بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كلام منتهي شد به اینکه آیا روایت مسعد بن صدقه میتواند راده نسبت به سیره عقلا که مستقر شده است بر عمل به اخبار ثقه در موضوعات، آیا میتواند روایت مسعد راده باشد نسبت به این سیره یا نمیتواند راده باشد؟ مناقشاتی نسبت به رادئیت روایت مسعد به نسبت الی سیره در کلمات ذکر شده. دو تا از این مناقشات بیان شد. مناقشه سوم نسبت به رادئیت روایت مسعد که این مناقشه در کلمات مرحوم خویی در موارد متعددی ذکر شده، عبارت از این هست که راده بودن روایت مسعد نسبت به سیره قائم بر عمل به خبر سیره متوقف بر این هست که از کلمه بینه در ذیل روایت مسعد اراده شده باشد معنای اصطلاحی بینه که همون شهادت العدلین باشه. اگر مراد البینه شهادت العدلین باشه، خب زید روایت دلالت میکنه بر اینکه اشیا ثابت نمیشوند مگر با علم وجدانی و شهادت العدلین، با غیر اینها ثابت نمیشوند، که یکی از اون غیر ما همون اخبار ثقه است. ولی اگر مراد البینه در روایت مسعده معنای لغوی بینه باشد، یعنی ما یتبین و به شی، یعنی مطلق الدلیل علی شی، اگر مراد البینه معنای لغوی باشد، دیگه این روایت راده نسبت به سیره در مورد قرار نمیگیره، چون بینه یعنی مطلق الدلیل وقت سیره در حقیقت که قائم شده است بر عمل به خبر ثقه، خود این سیره موجب می شود که خبر ثقه دلیل حساب بشود. این روایت دلالت میکنه بر اینکه مطلق الدلیل کافی هست، اما چه چیزی دلیل هست چه چیزی دلیل نیست، دیگه این روایت که در مقام تعیین موضوع این عناوین که نیست، اون را از ادله دیگر استفاده میکنیم. سیره هم دلیل هست بر اینکه خبر ثقه حجیت دارد. پس رادیت متوقف بر اینه که مقصود البینه معنای اصطلاحی او باشه، ولی اگه بینه به معنای لغوی باشه اینطور نیست. ولی آیا در روایت کلمه بینه که ذکر شده مقصود از او معنای لغوی هست یا نه؟ فرمودن که خب اینی که ما با مراجعه به لغت به استعمال کلمه بینه در آیات و روایات میبینیم که کلمه بینه وقتی اطلاق میشود مراد از اون مطلق الدلیله. انی علی بینه من ربی در سوره انعام، فقط جاءکم بینه من ربکم، امثال این استعمالات بینه در کتاب مجید و در روایات ملاحظه اینها نشون میده که عنوان بینه به معنای مطلق الدلیل است. خب در این روایت هم به معنای مطلق الدلیله. این که کلمه بینه را حمل بکنیم بر شهادت العدلین، این حمله بر غیر معنای عرفی و غیر معنای لغوی هست که شاهد نداره. مقتضای همون وضع لغوی بیانه و فهم به معنای عرفی اینه که هم بکنی اون را بر معنای عرفی. اگه بر معنای عرفی و معنای لغوی بیانه هم بشه، عبارتی که در ذیل روایت مسعده هست معناش این میشه که در ذیل روایت اومده ول اشیا کلها علی ذلک حتی تستبین لکه غیر ذلک او تقوم بهل بینه تستبین غیر ذلک. تستبین مال جایی هست که انسان فحص بکنه، جستجو بکنه، بعد از فحص و جستجو به یه امری برسه، علم به امری پیدا بکنه. تستبین یعنی انکشاف امر بعد از فحص و بعد از طلب. اون قسمت او تقوم بهل بینه یعنی بله حرمت او تقوم به البینه که مورد روایتم که حرمت بود، حرمت اشیا به قیام دلیل من الخارج ظاهر بشود بلا تفحص و استکشاف. خب اگه اینجور روایت رو اینجوری معنا بکنیم دیگر نسبت به بله زیل این روایت نمیتونه حیثیت رادیت نسبت به سیره در این روایت استفاده نمیشه و تخصیصی هم به این زیل وارد نمیشه. موارد دیگهی که غیر بینه حجیت دارد و مثبت اشیا هست اونا همه داخل در عنوان همین بینه به معنای لغوی میشه، به معنای لغوی و به معنای عرفی میشه. این مناقشه سوم در رادیت روایت مسعده. بله دیگه بله. حتی تستبین ذلک اون جایی را که استبانه در جای اطلاق میشه که یه فحص و طلبی برای کشف شی وجود داشته باشه. او تقوم به البینه اون جایی که بدون اینکه شما طالب حال کشف حال او باشید برای دلیل قائم بر این شده باشه. خب این فرمایش مرحوم های خویی که در مواضع متعددی از فقه بیان فرموده، در موضوع هم در مواضع متعددی اومده این بیان. نسبت به این بیان این مناقشه جوابی که داده شده در کلمات مرحوم های سر و همینطور در کلمات مرحوم های تبریزی اینه که فرمودن که ولو به حسب معنای لغوی لا اشکاله که معنای بیانه همون مطلق الدلیل ما یبین الاشیاء هست، ما یتبین به شیء مثبت الشیء، این که جای اشکال نداره. ولی این عنوان بیانه، کلمه بیانه حداقل تا عصر امام باقر و امام صادق علیهم السلام حقیقت شده در خصوص همین شهادت عدلین. این روایت مسعده هم که از امام صادق علیه السلام نقل شده به لحاظ اون زمان که ما نگاه بکنیم عنوان بینه ظاهر در همین معنای اصطلاحی هست، ظاهر در معنای اصطلاحی هست نه معنای لغوی. بله کلمه بیانه که در کتاب مجید استعمال شده یا حتی تعبیراتی که در خود بله روایات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در زبان حضرت استعمال شده، در اونجا ممکنه بگیم که همون هم میشه ولی بر معنای عرفی و لغوی. ولی در الفاظی که از در زمان امام صادق علیه السلام، امام باقر، امام صادق علیه السلام روایاتی که از اون دو بزرگوار نقل شده، در اون زمان حتما این حقیقت در معنای میشن حقیقت در معنای اصطلاحی شده، متفاهم و مرتکز از متبادر از این لفظ بیانه در عصر امام این صادقین علیه ما سلام اینه. مرحوم آیه سر برای تأیید این مطلب گفتن که خب این خود تقابل در ذیل روایت مسعده بین استبانه و قیام بینه شاهد بر اینه. عبارت این یستبین لکه و تقوم و حتی یستبین لکه ذالک او تقوم و بهل بینه، اینا رو در کنار همدیگر در مقابل همدیگر گذاشتم. این نشون میده که مراد از بینه معنای خاصه، اصطلاح خاصه که همون شهادت العدلینه، و الا اگه بینه به معنای لغوی باشه با استوانه فرق نداره که اون با حتی تستبینه لکه ذالک، اونم یکی از مصادیق تقوم بالبینه هست. این که تقابل انداخته شده در ذیل روایت بین قیام البینه و بین الاستبانه، این نشون میده که مراد من البینه خصوص معنای اصطلاحی هست. این البته به عنوان شاهد و مؤکد استظهار معنای اصطلاحی ذکر کردن، ولی از اینم در آخر برگشتند و فرمودن که ممکنه کسی جواب بده که نه، این استبانه مال جاییست که شی فی حد نفسی ظاهر باشه، تستبین لک ذالک یعنی فی حد نفسی ظاهر باشه، تقوم و بالبینه یعنی مظهر و مثبت و دلیل بر او قائم شده باشه. خب اگه این احتمال رو بدیم دیگه تقابل حفظ میشه، از راه تقابل نمیتوانیم ما کشف بکنیم که مقصود از بینه خصوص شهادت العدلینه. این وجه تأکیدی که خود ایشون هم در نهایت قبول نکردم، حالا با اون توجیهی که در کلام بله مرحوم خویی هم اومده، این تقابل حفظ میشه دیگه. حتی یستبین لک ذالک، استوانه در جای اطلاق میشه که در اونجا یک فحشی در بین باشه، طلب کشف حالی در بین باشه، ولی موارد قیام بینه اونجاییست که نه، بدون فحش و اینها، این عنوان در مقابل اون قرار میگه. علایالین از راه تقابل در ذیل نمیشود شاهد آورد برای اینکه مراد از بینه در این روایت مسعده، روایت مراد از این خصوص شهادت عدلین هست لا بینه به معنای لغوی و عرفی. در کلام مرحومای تبریزی از راه دیگه استفاده کردن ایشون فرمودن بله ما کلمه بینه را در روایات وارد از امامین صادقین علیه السلام که نگاه بکنیم، اینها متبادر از اینها خصوص همین شهادت العدلینه. یکی از شواهد فرمودن اینه که شاهدش اینه که در روایاتی ما داریم در مورد تعارض البینتین که این یک بینه داره اون بینه دیگه ای داره، اونجا حکم چیه؟ در اون روایات حکم این تعارض البینتین ذکر شده و حال این که استفساری نشده که این بینهی که شما بگید مثلا یکی از اینها فعلیت مثلا بینه داره، مدعی بینه داره، اون منکر بینه نداره، این بینه یعنی شهادت العدلین یا چیزی دیگه ای هست. این که تفصیل داده نشده نشون میده که از بینه در این موارد همون معنای شهادت العدلین است، بینه معنای دیگه ای در این روایات نداره. این را به عنوان شاهد میشه قرار داد که در حداقل در روایاتی که از امامین صادقین علیهم السلام نقل شده، به لحاظ اون زمان این حقیقت شرعیه او متشرعیه شده در همین معنای شهادت العدلین. اینو به عنوان یک شاهد برمودنشون میتونیم قرار بدیم. روی حساب این که ما در روایت مسعده بخواهیم کلمه بینه را به معنای لغوی به معنای عرفی بگیریم، این تمام نیست. این مناقشه بله نه، ولی اگه این بود، اگه بینه به معنای مطلق الدلیل بود، خب بگید مطلق این چه دلیلیست؟ این به معنای مطلق الدلیل بود، مثلا یک ممکن مثلا این غیر شهادت را اخبار ثقه را میگرفت دیگه، اگه معنای مطلق الدلیل بود اخبار ثقه را میگرفت دیگه، بگه که مثلا اینه از این بابه یا از این
بابه
غذا معلومه که بیانه شهادت الدلیل روی سوال ایشون فهمونه که این تعبیر بیانه این نشون میده که نه 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 کلام در اینه که کلمه بیانه، کلمه بیان
نه
دیگه کلام در اینه که این کلمه بیانه که از امام صادق علیه السلام نقل میشه در کلام امام صادق علیه السلام بیاید، کلمه بیانه به چه معناست، متبادر از او چیه؟ ایشون فرموده که خب در باب تعارض البینه، تعارض البینات در این در اون مورد سوال شده یا امام علیه السلام ابتدا حکم این تعارض را بیان کرده که اگر یکی از اینها بیانه داشته باشه، اینا هم این بیانه داره هم اون بیانه، آیا بیانه ذلیت مقدمه یا اینکه اینا با هم دیگه تعارض میکنن؟ احکام تعارض البینات بیان شده در این روایات، ولی حکم رفته رو عنوان بیانه مطلق و غیب نشده بیانه به شهادت العدلین. این نشون میده که کلمه بیانه لا معنا دهو در این عبارات الا شهادت العدلین، به الا اگه غیر از این داشت جای تفصیل بود دیگه، گفته بشه که این مثلا اگه بعدای مطلق الدلیل بود مطلق الدلیل در این غیر از مطلق الدلیل در این ممکنه اخلاف داشته باشن
دیگه، این مقام سبب انصرافش میشه دیگه، باب قضاست گفته بیانه، بیانه هم تو باب قضا معناش مشخصه
نتیجه انصراف دیگه، اون نشون میده که عنوان بیانه یعنی به خاطر خصوصیت این مورد دیگه کلمه بیانه در این معنا استعمال شده یا اینکه نه، این نشون میده که حق لفظ این بیانه اقتضا داره که از او این معنا استفاده بشه. این حساب این مناقشه سوم که در کلام مرحوم آقای خوبی بوده این مناقشه تمام نیست. حقیقت حقیقت متشریعه یا حقیقت شرعیه شده در این معنای خاص دیگه، بیان آره دیگه، نه دیگه اصلا بیان این معنای خاص دیگه، نه معنا به حسب معنای لغوی معناش آن بوده، حالا حقیقتش یا شرعیه مون یا متشریعه دیگه فرق نداره، بالاخره متفاهم از این لفظ اندل متشرع این معنا هست دیگه، الان دیگه اشتراک نیست دیگه، اون قبلا معنای لغوی این بوده، این از موارد اشتراک نمیشه، از موارد نقل میشه دیگه، از موارد نقل که حجر معنای قبلی هست دیگه، نه با حفظ معنای قبلی که مصداق اشتراک در لفظ باشه. این مناقشه سومین، مناقشه چهارمی که در اینجا بله
هر چیزی معنای لغوی که قرآنی که اینقدر استعمال میشه تو قرآن دوام به معنا میگه میتونه محجور شده که،
یعنی الان متبادر این نیست دیگه،
میگم قطعا بالاخره این کلا سیره متشعبی که از قرآن خیلی استفاده میکنه، بس یک معنی که تو قرآن دوام داره یک معنی لغویش استفاده میشه
الان دیگه، الان نیست به حسب بعض لغوی الان اینجوری نیست دیگه، همین موارد نقل که دیگه چیز نداره، خصوصیتی نداره که عنوان یک وجه خاصی علامت خاصی که نداره، همین مقدار که الان این لفظ قبلا به حسب لغت به حسب عرف عام در ازمنه سابق به حسب استعمال در کتاب یک معنایی اگه داشته باشه، ولی الان حیث ما یطلق این لفظ بلا قرینتن اگه معنای خاصی از او تبادر پیدا بکنه غیر از اون معنای قبلی، این میشه از موارد نقل دیگه، حقیقت شده در معنای جدید تعدد بله نقل اینه که در فرق نقل با اشتراک در اینه که در هر دوتا تعدد الوز در کاره، ولی در موارد اشتراک تعدد الوز با حفظ اون وضع سابق و حقیقت بودن در معنای سابق هست، در موارد نقل اون حقیقت بودن در معنای سابق دیگه در بین نیست دیگه، الان حقیقت در خصوص معنای دوم میشه دیگه، این خصوصیات نقل که انتظار میدیم از کلمه نقل، انتظار داریم از کلمه نقل در این موارد وجود داره دیگه. خب این یه التزام به اونم محضوری نداره. بله این که در کتاب مجید در این معنا استعمال شده در معنا کردن آیات، بله بیانه رو به همون معنا به همون نحوی معنا میکنیم که در اون زمان حقیقت بوده، ولی منافات نداره با اینکه الان از خود ما کلمه بیانه اگه صادر بشه تکلم به کلمه بیانه بکنیم متفاهم از او خصوص شهادت العدلین باشه. اشکال مناقشه چهارم اینه که گفته شده خب این خبر مسعده نهایه چیزی را که دلالت دارد اینه که در ذیل روایت بیان شده که مثبت اشیاء علم و بینه است، حتی تستبین لک ذلک او تقوم به البینه. اون قسمت اول علم را دلالت داره، قسمت دوم هم که بیانه. نهایه چیزی که از روایت مسعده استفاده میشه اینه که مثبت اشیاء من المحرمات و غیر محرمات موضوعات اخرى مثبت اینها علم و بیانه هست و حدی روایت مسعده بیش از این را که اختزا نداره. و مراد از علم در این قسمت اول هم به حسب ظاهر اولی همون علم وجدانی هست، ولی همون علم وجدانی هست در مقابل علم تعبدی. ولی همونطور که در بقیه مواردی که یک دلیل حکم را روی یک عنوانی میبرد که ظاهر اولی این عنوان وجود وجدانی برای این عنوان هست، ولی اگر دلیل دیگر بیاید فرد تعبدی برای اون عنوان درست بکنه، اون دلیل آخر من باب الحکومه میآید توسعه میده در موضوع دلیل اول. چطور در بقیه مواردی که حکم در عهد الخطابه این روی عنوانی رفته است که ظاهر اولیش فرد وجدانی این عنوانه، ولی دلیل آخر بالحکومه فرد تعبدی درست میکنه، در اون موارد به ملاحظه دلیل دوم توسعه ایجاد میشود در دلیل اول. مانعنفی هم از این قبیله. در مانعنفی در روایت مسعده بیان شده که مثبت اشیاء علم هست و بیانه، غیر از اینها چیز دیگه مثبت نیست. اما اینکه کجا در کدوم مورد علم محققه کدوم مورد علم محقق نیست، هیچ دلیل ناظر به اثبات وجود موضوعش نیست، نفیان و اثباتان تعرض نسبت او نداره. دلیل حجیت خبر ثقه، دلیل حجیت خبر ثقه در موضوعات که سیره عقلا باشه، سیره عقلا اومده خبر ثقه را حجت قرار داده و به حسب اعتبار عقلا، همونطور که در کلام مرحوم نائینی هم بیان شده، در مدرسه مرحوم نائینی تبیین شده، معنای حجت بودن اماره اینه که این اماره علم اعتباری نسبت به واقع هست، علم تعبدی نسبت به واقع هست. دلیل حجیت اخبار و ثقه چطور در احکام بله علم اعتباری درست میکنه، خبر ثقه در موضوعات را هم علم اعتباری درست میکنه، تعبد به علمیت این خبر ثقه میکنه. خب وقتی دلیل وقتی سیره عقلا که امضا هم شده ردعی نسبت به اون نشده، این اومده خبر ثقه بر موضوع رو علم اعتباری علم درست کرده، فرد تعبدی درست کرده، خب اون دلیل حاکمه بر ادله، حاکمه بر روایت مسعده میشه، این دلیل حاکمه بر روایت مسعده میشه. همونطور که در بله همانطور که در بحث حجیت خبر ثقه، در بحث حجیت خبر ثقه و استدلال به آیات ناهی از عمل به زن، اونجا هم گفته شده به این که ادله ناهی از عمل به زن میگویند که زن حجیت ندارد، غیر علم قابل اعتماد نیست، اعتماد بر غیر علم جائز نیست، ممنوع هست اعتماد بر غیر علم. اما کجاها علم محقق کجا علم محقق نیست، دلیل حجیت خبر ثقه من سیرت العقلا و غیر اینها، اومدن خبر ثقه را علم اعتبار کرده. وقتی خبر ثقه علم اعتبار شده، این دلیل حجیت خبر ثقه حاکم میشه بر ادله ناهی از عمل به زن. و همون نحوی که مدرسه محقق ناینی در خبر ثقه در احکام دلیل حجیت خبر ثقه را حاکم قرار داده بر آیات ناهی از عمل به زن، در محل بحث هم به همین نحو دلیل حجیت خبر ثقه در موضوعات حاکم میشه بر روایت مسئله. به این ترتیب مشکل حل میشه. اینطور نیست که اینجا از موارد تنافی بین الدلیلین باشه، این روایت مسئله بخواهد راده نسبت به اون سیره باشه، نه، این بلکه مورد از مواردی است که رابطه حکومت بین الدلیلین وجود داره، به واسطه حکومت اون دلیل دوم حاکم بر روایت مسئله میشه، چون در روایت مسئله غایت بل اشیا کلها علی ذلک علی الحلیه حتی تستبین بیان شده او تقوم به البینه، تستبین به معنای علمه، قاید علمه، روایت بله سیره اغلا بنای اغلا برای ما خبر ثقه را علم اعتباری ایجاد میکنه، دیگه معنا نداره که ما بگیم روایت مسئله بشه راده نسبت به این سیره. بله
دو
توشه چه دو چه دو
سیره اغلا تو اینجا پرونی که راده رو اعراض نکنیم و مستشکل داریم که این راده،
راده در جایی که در عرض او باشه دیگه، وقتی که بتونه به او تعرض بکنه، ولی وقتی گفتیم در مرتبه او نیست، در مرتبه او نیست، کاری به او نداره. این دلیل حجیت خبر ثقه، دلیل حجیت خبر ثقه مثل آیه این روایت مسعده مثل آیه ناهی از عمل به زن، دلیلی است که یدل علی ثبوت حکم لموضوع. اما اینکه این موضوعش کجا محقق هست کجا محقق نیست کاری به اون نداره، که وجدانن محقق هست تعبدن محققه کاری به اینها نداره. در اون ادله حاکمه میان تصرف در موضوعی میکنن، موضوع برای این ایجاد میکنن یا موضوع او رو نفی میکنن. بله حالا این مناقشه، اجازه بدید این مناقشه، پس مناقشه چهارم این شد که دلیل روایت مسعده نمیتواند راده نسبت به سیره باشه، چون رابطه روایت مسعده با سیره رابطه محکوم بالحاکمه، اینا در عرض هم دیگه نیستن. روایت مسعده مثل ادله حجیت مثل ادله آیات ناهی از عمل به زن مبین و حکم موضوع مفروض الوجود هستند، بلا تعرض لتحقق موضوعشون تعبدن او وجدانن. ولی دلیل آخر بیاید متعرض موضوع او هست، موضوع برای او ایجاد میکنه، حکومت پیدا میکنه، موجب توسعه میشه. این مناقشه. مرحوم آقای سعد در بحوث فرمودن که این حکومتی که اینجا گفته میشه سنخ همون حکومتی است که در اصول در رابطه بین دلیل حجیت خبر با آیات ناهی از عمل به زن گفته شده. بنابر این که حجیت به معنای جعل الامارت علمن باشه ادعا شده، مدرسه مرحوم ناینی فرمودن که دلیل حجیت خبر ثقه میشه حاکم بر آیات ناهیه از عمل به زن. ایشون فرمودن ولی این مطلب را ما قبول نداریم، در اصول گفتیم این حرف تمام نیست، از رای حکومت نمیتوان مشکل را حل کرد. این کبرا اون را در اونجا اشکال کردیم، اون اشکال در محل بحث هم جاریه. اشکالی که در اونجا کردیم فرمودن اشکالی که اونجا شده عبارت از اینه که بله، یعنی اینجور اشکال کردیم که در اینجا اینطور نیست که این دوتا دلیل یکی از اینها در مرتبه محکوم دیگری در مرتبه حاکم باشه، نه، این دوتا دلیل در عرض همدیگه هستن. وقتی در عرض همدیگه بودن وجه نداره که شما یکی از اینا رو حاکم بر دیگه قرار بدید. حرف حکومت اینجا پیاده نمیشه. چرا اینجا حرف حکومت پیاده نمیشه؟ چون اون آیه‌ای که در اونجا، یعنی در اصول، در بحث حجیت خبر ثقه، اونجا اینجور گفتیم این آیه‌ای که نهی میکنه از عمل به زن، این آیات نهی از عمل به زن ارشاد به عدم حجیت زنه، اینکه زن قابل اعتماد نیست دیگه، به حکم این حکم تکلیفی مولوی رو که دلالت نداره. معنیش اینه که زن حجت نیست. حجیت به چه معناست؟ اگه شما گفتید حجیت به معنای اعتبار علمه، اون آیه‌ای که میگوید زن حجت نیست، او آیه دلالت میکنه برای اینکه زن علم نیست. پس آیات ناهی از عمل به زن میگوید که زن علم نیست. مدلول اولیش عدم الحجیه هست، عدم جواز اعتماد. مدلول نهاییش اینه که این علم نیست. خب وقتی که این دو شد، ما به آیات که نگاه بکنیم، خود مفاد آیه نفی العلمیه میشه، مفاد آیه نفی العلمیه میشه. از این طرف سیره عقلا یا ادله لفظیه دیگر که خبر ثقه را حجت قرار میده، مفاد اینها اعتبار العلمیه میشه. و این دوتا در عرض هم دیگه قرار میگیره. وقتی که دلیل حجیت خبر ثقه در عرض آیات ناهیه بود، هر کدوم از اینا یثبت و شیئن غیر دیگری را، احد و ما یثبت و شیئن و الاخر را ینفی دیگری را، وقتی در عرض هم دیگه بود، لا یعقل حکومت دلیل حجیت خبر ثقه بر مقام. همین اشکال در فرمودن که اون اشکالی که ما در اصول کردیم در بحث حجیت خبر ثقه، به عینی در محل بحث هم جاری میشه. چون روایت مسئله چی میگه؟ روایت مسئله میگه مثبت اشیا فقط علم هست و بینه. وقتی که مثبت اشیا اینها هست، معناش اینه که غیر اینها، غیر العلم و البینه، حجیت ندارد دیگه. حجیت هم به چه معنا هست؟ به معنای علمه. وقتی روایت مسئله میگوید غیر از این دو چیزی دیگه حجیت نیست، یعنی غیر از این دو علم نیست دیگه. وقتی مفاد روایت مسئله نفی العلمیه بود، این مفاد را با دلیل حجیت خبر ثقه فی الموضوعات که بسنجیم، فی عرض واحد میشه. اینطور نیست که یکی از اینها ترجیح بر دیگری داشته باشه تا رابطه حاکم و محکوم بین اینها برقرار بشه. این یک اشکال که فرموده این اشکال در اونجا کردیم، بر اساس اون اشکال در مانعرفی هم این اشکال پیاده میشه. اشکال دیگه که در خصوص مانعرفی هست اینه که اگه کسی حکومت رو هم بگه، این مال جایی هست که در خود این دلیل محکوم تعرضی به این نباشه که فقط فرد وجدانی او اثر داره، غیر از او اثر نداره. و الا خود دلیل محکوم بگه خصوص علم وجدانی، خصوص این فرد وجدانی اون عنوان اثر داره، غیر از او اثر نداره، اون دلیل حاکم که نمیتونه در مقابل این بیاد. در روایت مسعده فرمودن از این قبیله، روایت مسعده اگر حکومت در جایی مجال داشته باشه، مورد حکومت جایی هست که قرینه‌ای در دلیل محکوم قائم نشده باشه بر این که علم مأخوذ در این دلیل محکوم خصوص علم وجدانی هست در مقابل علم غیر علم وجدانی. ولی اگر قرینه قائم شده باشه، خب اونجا دلیل آخر که نمیتونه این بیاد حاکم بر این، خود این دلیل حاکم نفی میکنه اون دلیل مفاد دلیل محکوم را. خود این میگوید اصلا حکومتی در کار نیست، اون دلیل حاکم هم که میاد میگه حاکمه، بین اینها تنافی دوباره برقرار میشه. این جواب در حقیقت جواب دوم هست که با توجه به خصوصیت روایت مسئله بیان شد. ولی به نظر میرسه که هیچ کدوم از این جوابها از مناقشه چهارم تمام نیست. اما جواب اول تمام نیست، به همون نحوی که در اصول در همون بحث حجیت خبر ثقه در اشکال به این فرمایشات مرحوم آقای سر اونجا توضیح دادیم. این فرمایش مرحوم آقای سر تمام نیست، اونی که نقطه اصلی در حل مسئله هست در تولید اشکال و جواب اشکال اینه که حکومت متقوم به مقام اثباته. در حکومت خصوصیات مقام اثبات دخالت داره، سیاقت و تعبیر دخالت در حکومت داره، و الا به حسب مقام ثبوت موارد حکومت با موارد تخصیص هیچ فرقی نداره. در هر دو مورد، هم در حکومت هم در تخصیص، با این که این فرد موضوع مصداق اون عنوان عام هست و موضوع حقیقتا موجود هست، ولی حکم اون عام در مورد این موضوع ثابت نیست. چه در تخصیص چه در حکومت، در هر دو این طوره. اگر نسبت به مثلا اگر کل عالم نسبت به زید با این که عالم هست، اگر بله دلیل بگوید که اکرام او واجب نیست، از باب تخصیص وارد شده باشه، با اینکه موضوع علم موجوده، دلیل میگه حکم ثابت منتفی هست. در موارد حکومت همینه، اگه در مورد زید عالم در دلیل وارد شده باشه که این لیس به عالمن، این عالم نیست، نفی العلم هم کرده باشه، با اینکه وجدانن او عالم هست، ولی حکم از او منتفی میشه. هم در حکومت هم در تخصیص به حسب مقام ثبوت اونچه که اتفاق میفتد، نفی الحکم از موضوع موجوده، از موضوع مفروض الثبوته. فرق اینها فقط در اینه که در موارد حکومت این نفی الحکم از طریق نفی الموضوع میشه، ولی در باب تخصیص نفی الحکم مستقیمه، از راه نفی الموضوع نمیشه. خب با توجه به این خصوصیت که تمام شأن حکومت به مقام اثباته، به کیفیت تعبیر هست، به سیاقت در الفاظ متقوم هست، با توجه به این مطلب ما برگردیم در همون بحث اصول آیات ناهی از عمل به زن را با ادله حجیت خبر ثقه در نظر بگیریم، میبینیم که اینها در مرتبه واحده نیستن، چون دلیل حجیت در آیه ناهی از زن اونی را که بحث به مقام اثبات دلالت داره در تعبیر در اون آیه اومده، عدم جواز عمل، عدم الحجیه هست. این که علم نیست، این که مدلول اون دلیل آیه ناهی از عمل به زن که نیست. آیه ناهی از عمل به زن میگوید هر جا علم محقق بود عمل به او جایزه، هر جا علم نبود زن بود اون عمل به او جایز نیست. اما کجا زن محقق هست کجا زن محقق نیست، آیه مثل بقیه ادله‌ای که حکم را روی موضوع مفروض الوجود گرفتن هیچ تعرضی نسبت به این نداره. ولی دلیل حجیت خبر ثقه میان میگوید که خبر ثقه علمه، این دلیل چون اعتبار موضوع میکنه از نظر مقام اثبات خاصیت حکومت در این دلیل وجود داره، چون با تعرض نسبت به موضوع ناظر به دلیل آخر میشه. خب وقتی ناظر به دلیل آخر شد، شأن حکومت در اینجا وجود داره. ولو حجیت به معنای بحث به واقع، به معنای عدم اعتبار، عدم اعتبار علم، حجیت به معنای اعتبار علم باشه، تعبد به علم باشه، ولی این باعث نمیشه که آیات ناهی از عمل به زن بحث به مقام اثبات نفی العلمیه بکنه. اینو که باعث، چون باعث نمیشه، روی حساب رابطه بین حکومت بین آیات ناهی از عمل به زن با ادله حجیت خبر ثقه، اون رابطه حکومت همچنان برقراره، چون عهد و دلیلین حکم را لموضوع مفروض الوجود بیان میکنه بلا تعرضن لموضوع موارد تحقق موضوع، ولی دلیل آخر ناظر به موضوع دلیل دیگر هست، اثبات موضوع میکنه برای دلیل دیگر یا نفی الموضوع میکند برای دلیل دیگر. چون دلیل آخر اثباتاً تعرض داره، روی این حساب رابطه حکومت همچنان بین این دو برقراره. در محل بحث هم به عینه همون مطلب اینجا هم پیاده میشه دیگه. اینجا هم روایت مسعده نهایتش اینه که میفرماید که غیر علم مفید نیست، قابل اعتماد نیست، مثبت اشیا فقط علم هستن. اما کجا در چه مورد علمیت تحقق داره در چه مورد علمیت تحقق نداره، این دلیل موارد ثبوت العلم را که بیان نمی کنه، که ناظر به این نیست. ولی دلیل حجیت خبر سره در موضوعات من سیره یا غیر سیره، چون بله دلالت بر حجیت میکنه که اعتبار که معناش هم علمه، با همون بر اساس مبنایی که مدرسه مرحوم ناینی داره، این خصوصیت حکومت در اینجا برقرار میشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.